بسم الله الرحمن الرحیم. 130 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 320 سطر 12 استاد عبایی 24/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بحث سر قید مندوحه بود. ایشان می‌فرمایند بر اینکه اگر قید مندوحه را ما ذکر نکنیم اشکالی پیش میاد. اشکالم این است که اگر انسان در موقعی که بین نماز و بین قصر مجبور یکی از این دوتا را انتخاب بکنه و بعد جای آزادم نداره، ما گفتیم مندوحه یعنی جای آزاد و زمینه آزاد، زمینه آزادی اگر نباشه که بره نمازش در اونجا بخونه، در اینجا اصلا تکلیف ندارد، نه به یا به ترک قصد و یا به فعل صلات. بایستی این باب تزاحمه، ببینیم کدوم اهمیتش بیشتره، آیا حرمت قصد اهمیتش بیشتره در اینجا نماز دستور نداره، آیا نماز اهمیتش بیشتره قصد و حرمت قصد دستور نداره. پس بنابراین قید مندوحه لازمه. بعد توضیح میدن، میگن ما در این بحث اجتماع امر و نهی و اینجا که ما الان داریم ما بحث میکنیم مثل مرحوم آخوند نیست بحثمون که بحث موردی و جهتی بکنیم. مرحوم آخوند همون جوری که دیروز عرض کردیم بحثش بحث جهتیه، یعنی میگه بیم ببینیم آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون شد اجتماع امر و نهی هست، اگر نشد اجتماع امر و نهی نیست. ایشان میفرماید ما از این جهت فقط بحث نمی کنیم، کلی بحث می کنیم، چون گاهی ممکن است از جهت تعدد عنوان موجب تعدد معنون اجتماع امر و نهی باشه، اما از این جهتی که قید مندوحه چون ندارد اجتماع امر نهی نباشه. میگیم بله تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست، اما در موقعی که ما مندوحه نداریم یعنی جای آزاد ما نداریم که در اونجا بریم نماز بخونیم غیر جای قصبی، در اونجا بحث اجتماع امر نهی نمیاد اصلا، به جهت اینکه اونجا تکلیفی ما نداریم. پس قید مندوحه لازم است و ظاهرون ان اعتبار قید مندوحه لازم است لما ذکرنا، به دلیلی که ما قبلا بیان کردیم. ما ذکرنا چی بود؟ ما ذکرنا این بود که اگر آزادی نداشته باشد این بند خدا، آزاد نباشد در انجام نماز در غیر جای قصبی، این شخص اجتماع امر و نهی براش نمیاد، به جد میگه تکلیف ندارد. از لیسن نزاع جهتیان، زیرا نزاع اجتماع امر و نهی جهتی نیست، یعنی فقط یک گوشه بحث رو بحث بکنیم، همون بحث عنوان و معنون کما ذهب علیه صاحب الکفایه، یعنی از جهت مثلا همین بحث بکنیم کفایت تعدد عنوان در تعدد معنون و عدمه، اینو بحث بکنیم و بحثای دیگر هم نکنیم. و ان لم یجزل، اینجا واوه، و ان لم یجزل اجتماع من جهت اخرى حتی لا نحتاج الى هذا القید. در مرحوم آخون، نظر مرحوم آخون روی روش مرحوم آخون، بحث قید مندوحه لازم نیست. چرا؟ چون فقط از بعد تعدد عنوان و تعدد معنون بحث میکنه، میگه اگه تعدد عنوان شد از این قضیه، یعنی از این مسیر اشکال رفع شد، اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشد اشکال هست، ولی ما کلی بحث میکنیم، یعنی فراگیر بحث میکنیم، نه کلی، فراگیر بحث میکنیم. میگیم که هم باید مسئله تعدد عنوان و معنون حل بشه، هم غیر از او اشکال دیگری در مقام نباشه. اگه او حل شد اما قید مندوه نداشتیم، اشکال دیگه داریم. یعنی از جهت کفایت تعدد عنوان در تعدد معنون و عدم این مسئله، و ان لم یجز اجتماع من جهت اخرى، که بیایم اینو فقط بحث کنیم و هر چند جایز نباشد اجتماع، اجتماع امر نهی از جهت چی؟ دیگری. اینجوری نیست که آخون انجام داده حتی لا نحتاج الى هذل قید، که ما احتیاج به قید مندوه نداشته باشیم. بله، نزاع همون جوری که مقدم شد هو در جواز اجتماع است و در جواز و عدم اجتماع است. اما جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع من ایت جهت فرزد، در تمام بخشا ما باید فکرمونه بکنیم که در هر بحثی که فرض بشه آیا جایز است اجتماع یا جایز نیست، چه مسئله ایراد از ناحیه مندوحه باشه چه از ناحیه عنوان و معون باشه. ولی سه جهتی گن بس و نزاع جهتی نیست. و علیه و روی این مسئله که ما عمومی و گسترده بحث میکنیم، فما دام النزاع غیر واقع فی الجواز فی صورت عدم المندوه فهذه الصوره لا تدخل فی محل النزاع فی مسئلتنا. بنابر این موضوع، یعنی بنابر این که بحث گسترده است، مادامی که نزاع اجتماع امر و نهی غیر واضح واقع است در جواز در صورت عدم مندوه، چون دیروز گفتیم اگر مندوه نداشته باشیم و جای آزاد نباشه برای نماز خوندن، گفتیم نزاع غیر واقع است، اصلا بحثش نباید بکنیم ما، چون تکلیف نداریم ما. فهذه الصوره یعنی صورت عدم مندوه لا تدخل در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی. فوجب، پس واجب است اذن، حالا که یک گوشه بحث احتیاج به بحث مندوه دارد و لزوم دارد این شرط، واجب است تغییر کنیم عنوان مسئله را به قید مندوه، کما این که این کار را بعضی از علما هم انجام دادند. این بحث تمام شد. یکی از مسائل مهمی است که همین الان هم خیلی فرق این مسئله باید مورد دقت قرار بگیره، برای این که تشخیص سلام علیکم موضوع خیلی مشکله و حکماش هم با هم دیگه خیلی فرق داره. فرق بین باب تعارض و باب تزاحم و مسئله اجتماع امر و نهی. ببینید، باب تعارض اونجایی است که دو تا روایت آمده و نمیدونیم کدوم ملاک داره. اصلا ما فرق این دو تا رو اجمالا الان براتون میگم، ولی تفصیلا هم ایشون میگه. باب تعارض کجاست؟ باب تعارض اونجایی است که دو تا دلیل آمده، ما نمیدونیم این دلیل درسته یا این دلیل درسته. ما میگیم تعارض دارن این دو با یکدیگر. تعارض در جایی است که احتمالاً یکی از این دوتا، یعنی یا نه احتمالاً یقیناً یکی از این دوتا اصلاً حجیت نداره. مثلا یک روایت میاد میگد شما در لباسی که از پوست، عرض کنم که حیوانی که اون حیوان گوشت حلال نیست، اما اگه ذبحش کرده باشن، مثل روبایی رو سر بریدن یا یک خرگوشی رو سر بریدن یا شیری رو سر بریدن، میگه در این نماز نخونید. یه روایت دیگر میگه نه، اگر یک گوسفندی، اگر یک شیری، اگر یک روباهی که گوشش هم حلال نیست ذبح شرعی بشه، در پوست او میشه نماز خوند، به شرط این که همین اندازه نجس العین نباشه، مثل سگ و خوک نه، اون نه. اما اگر مثل شغال، مثل روباه، مثل شیر ذبح بشه، در پوستش میشه نماز خوند. حالا اگر دو جور اینجور روایت آمد، شما میدونید یکی از این دو صحیح نیست. اینو میگم باب تعارض. در باب تعارض یکی از دو حکمین ملاک داره، یکی از دو حکمین اصلا حجیت نه ملاک، حجیت نداره. این باب تعارض. باب اجتماع امر و نهی اونجایی است که هر دو اینها درسته و ملاک داره، همون حکم همین حکم، منتها حالا در یک مورد خاصی و یک عنوان خاصی هر دو آمدن جمع شدن اونجا. حالا ما با کدوم عمل بکنیم؟ در اینجا اگر همینجوری که الان عرض کردیم مندوهه یک مرتبه هست، یه مرتبه مندوهه نیست. اگر مندوهه باشه باب اجتماع امر و نهیه، مثل همین که نماز در دار غصبی و ضمناً ما جای مباح هم داشته باشه. اگر مندوهه نداشته باشه، مثل این که دم غروبه و ما جای غیر از غصبی هم نداریم، باید همینجا اگر بخوایم نماز بخونیم همینجا نماز بخونیم. در اینجا اگر مندوهه نداشته باشیم، این باب چیه؟ تزاحمه. در اینجا باید ببینیم یا ملاک غصب اگر اجتماع امر و نهی بود، یعنی مندوهه داشته باشیم، مجوزین میگن هم میتونیم نماز بخونیم و ضمناً گناه غصب هم کردیم، شرط اینکه مندوهه باشه. اما اگر در جایی باشد که مندوهه نباشه، این باب تزاحمه. هر دوی اینها باب تزاحم، فرقش پس معلوم میشه با اجتماع امر و نهی. در اجتماع امر و نهی مندوهه نیست، یعنی جای آزاد ما چی؟ در اجتماع امر و نهی جای مندوهه هست، جای آزاد ما داریم، اما در باب تزاحم جای آزاد نداریم. در اینجا یا باید ببینیم ملاک امر قوی تره یا ملاک نهی قوی تره. خیلی هم میتونیم مثال بزنیم، هم مثل نماز و جای قسمی میتونیم مثال بزنیم، در موقع تنگ غروب که جای دیگه ای رو هم نمیشناسیم. اینجا یا باید بگیم که چون غصبه نمیشه اینجا نماز بخونیم، اهمیت غصب بر اهمیت نماز مقدمه. دوم این که بگیم نخیر، نماز مقدمه ولو اینجا غصبیه باید نماز خوند. اینجا بابش اجتماع امر و نهی نیست، اینجا باب تزاحمه. مثالی هم که زدیم برای شما در این که یک نفر، یک زنی افتاده در میان دریا، زنم لخته، این مرد میدوند اگر زن رو بگیره به گناه و معصیت میفته، همچنین است که خودش رو نتونه حفظ بکنه، تا این زن را گرفت به گناه و معصیت خواهد افتاد. آیا این گناه اهمیتش بیشتره یا حفظ اون جان و اون زن؟ اگر گفتیم گناه، حفظ گناه اهمیتش بیشتره، نباید زنه رو بگیره و زنه بمونه بمیره. اگر اهمیت جان و اون زن بیشتره، خب حالا یه گناهی هم کرد اهمیتی در مقابل اون نداره. کتک نمیزنن در مورد تزاحم. اگر گفتیم جنبه نهی ضعیفه و جنبه امر قویه، باید بره انجام بده و گناه هم نداره. اما در اجتماع امره اگر ما مجوز شدیم، هم کتک میزنن به عنوان غصبی، هم ثواب میدن به عنوان نماز. پس این دوتا که فرقشون خوب معلوم شد، تزاحم و اجتماع امر و نهی. اما در باب تعارض و اینا هم خوب روشن میشه، چون در باب اجتماع امر و نهی و در باب تزاحم هر دو حکم و ملاک داشته، اما در باب تعارض یکی از اینا حتما ملاک نداره، یکی از این دو حکم حتما دروغه، منتها ما نمیدونیم اینه یا اینه. پس این ستا رو ما بایستی فرق بگذاریم. اما چطور میشه که این دوتا با هم اشتباه، این ستا با هم اشتباه میشه؟ میگه این ستا یک موبیل اجتماعی دارن که با هم اشتباه میشه و اون که همشون عموم خصوص منوجه هم، هم باب تعارض عموم خصوص منوجه، هم باب اجتماع امر و نهی عموم خصوص منوجه، هم باب اتکام تزاهم عموم خصوص منوجه. هر سه چون بحث عموم خصوص منوجه رضا با هم اشتباه میشه. البته در باب تعارض دو جوره، گاهی عموم خصوص منوجه، گاهی هم عموم خصوصه، گاهی هم تعارضه. ما در یعنی از هر جهت 100% با هم تعارض دارن. ما اون جایی که 100% با هم تعارض دارن فعلا کار نداریم، اون تعارضی رو داریم که باب تعارضی که هر دو عموم خصوص چی باشه؟ منوجه باشه. وقتی که یک عموم هر دو عموم خصوص منوجه، وقت آدم نمیفهمه این تعارضه یا اجتماعه یا تزاهمه. لذا این بحث را پیش گرفتن تا ما فرق بین اینها را بدانیم. میفرماید الفرق بین دو باب تعارض و تزاهم و همینطور باب این دوتا با مسئله اجتماع، ما فرق این ستا را قبلا گفتیم تا یه مقداری مطلب تو ذهن شما باشه، تا حالا تفسیرش هم میخونیم. من المسائل العویسه، مشکلی تفرقه بین باب تعارض و باب تزاهم است. این دوتا فرقش مشکل. ثم بینهما و بین مسئله الاجتماع، بین اینها و بین مسئله اجتماع هم فرقش مشکل است. عویسه یعنی مشکل، مسئله عویسه است یعنی مشکل است. ولابد من بیان الفرق بینها، ولابد است بیان فرق بین این سباب، لتنکشف جدیدن حقیقت النزاع فی مسئلتنا، تا کشف بشود خیلی روشن حقیقت بحث در مسئله ما. مسئله ما چیه؟ مسئله الاجتماع. این مسئله الاجتماع رو در فرم نوشتنهای سابق تو پرانتز می نوشتن مسئله ما که عبارت از مسئله چیه؟ اجتماعه. حالا اینو نمی نویسن، علایال این اشکال اشتباه برای شما پیش نه. وجه اشکال در تفرقه این است، آخر اشکال اینا که از هم جدا بشن باید یک زمینه‌ای برای اختلاف نظر و برای اشتباه باشه. اون زمینه اشتباه چیه که شما میگی جدا کردنش مشکله؟ ها میگه زمینه اشتباه اینه که هر سه عموم خصوص منوجه. انه لا شبهه در این که من موارد تعارض بین الدلیلین ما اذا کان بین دلیل الامر و نهی عموم و خصوص منوجه. اینجا یک نکته عبارت دارد که منم از خارج گفتم، میگه من موارد تعارض بین الدلیلین، بعضی از موارد تعارض بین الدلیلین اونجایی است که بین دلیل امر و نهی عموم خصوص منوج باشه. یعنی همه تعارض ها اینجوری نیست، گاهی تعارض بینشون باب عموم خصوص منوج نیست، تناقضه بینشون، تباینه، میگم تناقضه، بینشون تباین کلیه. مثل فرض کنید که انسان و حجر، ممکنه بینشون تباین کلی باشه، اما بعضی از مواردش عموم خصوص منوجه. اینجوری بعضی از مواردش عموم خصوص منوجه. مثلا این عبارت الان ببینیم تزاهم یا تعارض یا عرض کنم عموم خصوص منوجه. یک روایت آمده است لا تعتل عبادات فی البیعه والکنائس، اینو میگن تعارضه. حالا ببینیم، درست دقت کنید چجوری عموم خصوص منوج میشه. لا تعتل عبادات فی البیع والکنائس، یعنی عبادت را در بیع و کنائز که محل عبادت احیانا یهودیا و مسیحیا و ایناست انجام ندید. این کلیه. بعد روایتی داریم ما، ولتعت به سجدت المنسیه هی نماز کرتها، شما سجده فراموش شده را هر جا که یادت آمد همونجا فورا بایستی سجده فراموش شده را یا سجده سهو چکار کنی بخونی. خب اینجا عموم خصوص منوش هم هست بینشون، به جهت این که نماز عبادت رو انجام نده در بیع و کنایس شامل میشد اونجایی که نماز اول وقت باش، وقتش هم وسیعه، و سجده سهو و سجده فراموش شده همه رو میگیره، پس همه رو میگیره. از این طرف میگه که سجده فراموش شده و سهو رو هر وقت هر جا یادت آمد انجام بده، این شامل میشد هم بیع و کنایس رو و هم اونجایی که مسجد خون خود آدمم هست، خون خود آدمم یادش آمد سجده رو میکنه. اما یک ماده اجتماع هم دارن و اون ماده اجتماعش هم اینه، آدم رفته توی بیع و کنایس یهودی و نصرانی ها تا داره گردش میکنه، گردشش که اشکال نداره، گردش میکنه ببینه اینا چی جور درست کردن، کاشکاریش چی جوره، خرجش چی جوره، لوسترای قشنگی مثلا اونجاست، حالا داره میگرده یه مرتبه میادش میاد عجب امروز سجدهش رو یکیش کم خونده و سجده صحب به گردنشه، هم بایستیست دوتا سجده صحب به جا بیاره. از اون طرف هم روایت دارد که لا تعتل عبادات فل بیع اول کنائس، عبادت انجام نده. از اون طرف هم میگه هر زمانی که فهمیدی سجده صف رو همونجا فوراً سجده صف رو بخون. اینجا باب تعارضه یا باب تزاحمه یا اجتماع امر و نهیه. اگر باب تعارض معناش اینه یا اون حکم بیع و کنائس الان غلطه یا حکم به اصطلاح انجام سجده سهو الان غلطه، یکی از این دوتا اصلا ملاک نداره. دوم اگر تزاحم معناش اینه هر دو اینا ملاک داره، منتها ببینیم ملاک کدوم قوی تره. آیا ملاک لا تعت صلات فی البیع والکنائس قوی تره یا این ملاک قوی تره که سجده سهو رو هر زمانی که فهمیدی همونجا این نماز کرده باید به جا بیم. اگر گفتیم این از باب اجتماع امر و نهیه، یعنی هم اون ملاک داره هم این ملاک داره، من دو هم فرض البته نیست، این مسلم اجتماع امر و نهیه نیست، اینجا در جایی آزاد آمده توی بیع و کنائس نماز زورش داره میخوره، اونجور باید مثال بزنیم که من دو هم داره، در اونجا هم کتکش میزنم و هم بهش ثواب نماز رو میدن. این از علت این که گاهی اشتباه پیدا میشه. همین مثالی که زدم خوب در نظر بگیرید، میگه من موارد تعارض، بعضی از موارد تعارض بین دلیلین اونجاییست که کان بین دلیل امر و دلیل نهی، دو دلیل امر و نهی عموم خصوص منوج. چطور میشه بینشون عموم خصوص منوج میشه؟ میگه به جهت این که اون منهیون ان و مأمورون به عموم خصوص منوجه بینشون، دلیل هم همینجور میشه و ذالکه من اجل عموم منوجی که بین دو متعلق امر و نهیه. متعلق امر نماز خوندن، عبادت انجام دادن و سجده سهو انجام دادن هر زمانی که آدم یادش بیاد، متعلق نهیم تربیه و کنائس عبادت کردنه. این بین این دو تا عموم خصوص منوچه، پس حکمشون هم همینجور، یعنی عموم منوچه که یقع بین عنوان مأمورون به و عنوان منهیون عن، مأمورون به عبادت سجده سهو، عنوان منهیون عن هم در اونجاها که بیع و کنائس نماز خونده. خب این دو تا بال تعارض بین ما در بعضی موارد تعارض عموم خصوص منوچه، بینما یعنی در حالی که تزاهمم بین وجوب و حرمت از مواردش ایزن عموم من وجه است. یعنی هم تعارض بعضی مواردش عموم من وجه، تزاهمم همینجوره، تزاهمم بین وجوب و حرمت از مواردش ایزن عموم من وجه است. عموم من وجه بین امر و نهی من هذه الجهه. این من هذه الجهه ای اشاره است به او عبارت بالا، و ذالک من اجل العموم من وجه بین متعلق الامر و نهی. چرا تزاهم بین این، برای این که بین متعلق امر و نهی چیه؟ تزاهم. وقتی بین دو متعلق تزاهم شد، بس بین خود امر و نهی هم چی میشه؟ تزاهم میشه. و همینطور مسئله اجتماع موردش منحصر است، فی ما اذا کان بین دو عنوان مأمور به و عنوان منهیان ان عموم من وش. این ستا فرقشون اینه، یه فرقشون که باب اجتماع امر و نهی تمام مواردش عموم من وشه، اما باب تزاهم و باب تعارض بعضی از مواردش چیه؟ عموم خصوص من وشه. وقت فیتزه انه مورد واحد، واضح اینجور میشه که یه مورد و اون مورد عموم من وش بین دو متعلق امر و نهی صحیح است. این که ان یکون موردن لتعارض، ممکن این باب تعارض باشه و باب تزاهم باشه و مسئله اجتماع باشه. فمل مائز و الفارق، فرق این ستا چیه؟ اینه بگید برای ما. فنقول ان العموم من وش انما یفرز بین متعلق الامر و نهی فی ما اذا کان العنوان، عنوانان یلتقیان فی فعل واحد سواء کان العنوان بالنسبه الى الفعل من قبیل العنوان و معنونه او من قبیل الکلی و فرده. این یک عبارتی دارد که ما او رو قبلا میخونیم، بعد معنا میکنیم، بعد تا ببینیم چطور میشه. میگد که این موارد عموم و خصوص من وجه گاهی اطلاق این عام بر این مورد، چون ما عنوان و عنوان رو که براتون مثال زدیم، ما عنوان و عنوان، ما عنوان یعنی ذات، الان این ما عنوانه، هر شیئی اونی که صفت میاد روش اینو میگم ما عنوان، بعد صفت میاد و عنوان میاد، عنوان کتاب، پس میاد این ذات ما عنوانه، این لفظ کتاب عنوانشه. اون وقت گاهی همین بلندگو هم همینجور، و اینا دو جوره. یه فرم اینه که این کلیه و این مستاقشه، یعنی این عنوان کلیه و این چیه؟ مستاقشه. بس کتاب همینجوره، کتاب، کتاب کلیه، کلی الکلی مایم مالایم تنه فرض صدقهی علا کسیری، کلی کتاب کلیه، این لا یمتنه فرض صدقیه علا کسیرین. خب یکی از مصادیقش چیه؟ اینه. پس اینجا میگیم عنوان با معنون ارتباطشون ارتباط کلیه با چی؟ با فرد. اما گاهی عنوان و معنون رابطشون رابطه کلی و فرد نیست. مثالی که ما سابقا هم چند بار این حرف رو تقریبا از اساتیدشون به ذهنشون خوب آمده، هی چند جا گفتن، حالا اینجا هم مثال میزنم. مثالی که میزنم بره این مثل کلمه الحرف با مصادیقش که حروفه. مثلا میگیم الحرف، حرف چیه؟ میگه الحرف، حرف اونیست که مالا یکون لهو معنن مستقلن فی نفسه، حرف آن است که معنای مستقلی فی نفسه چی؟ نداشته باشه. خب حالا این حرفی که میگیم معنای مستقلی فی نفسه نداشته باشیم، این کلمه ال حرف، الف لام و بعدم ه جیمی و بعدم ر و بعدم ف، خود این معنای مستقل فی نفسه دارد یا ندارد؟ دارد. خود این اسمه، خود این الحرف خودش در واقع اسمه، بلزا مبتدا هم واقع میشه. الحرفو به سلام مثلا میگیم که اما عاملتون و اما غیر عامله. الحرف گاهی عمل میکنه حرف و گاهی چی؟ عمل نمیکنه. همین که الان مبتدا واقع شده میگیم الحرف، اینجا مبتداست. مالا یدل علی معنن فی نفسه، اینجا الحرف مبتدا واقع شده. چون مبتدا واقع شده پس چیه؟ اسمه.
چون
بله؟ چرا؟ اصلا همینجا لحاظ اسمیت هم شده. الحرفو اینجا واقعش اسمه. حالا ما به لحاظ کار نداریم. همین که شما میگید همون عنوانه. حالا من میخوام بگم که اینجا عنوان روی حرفه. اما این واقعا چیه؟ اسمه. مبتدا هم هست. الحرفو اما عامله و اما غیر عامله. یعنی الحرفو مالا یدل علی معنن فی نفسه. پس این الحرفو مبتداست و حرفی که لا یدل علی معنن فی نفسه نیست، معنای مستقل داره. اما همین الحرفی که خب حالا این مثلا هم یادم رفت، این الحرفی که در واقع اسمه اما لفظش چیه؟ لفظش میتوند عنوان تمام حرفا باشه. عرض کنم الا و حتی و همه را که بریزی یه میلیون حرف، اینجا این الحرف رو میاری رو اینا، عنوان همه اینا قرار بگیره. پس عنوان و معنون هست. اما عنوان و معنون هست کلی و فرد هم هستن؟ نه کلی و فرد نیستن. در اون مثال کتاب که میزدیم الکتاب، کتاب کلیه، اینه که از افرادش. اما الحرف هم کلیه و اینها هم افرادشن. او الحرفی که اسم نه، او کلی نیست. او کلی حرف که نیست که، او خودش اسمه. چطور میتواند کلیه این حرفا باشه؟ اما عنوان و معنونه، یعنی وقتی الحرف رو میگید شما تمام این حرفات تو ذهنتون جمع میشه برای تفهیم و تفاهم و صحبت کردن خوبه، و صحبت کردن خوبه. پس ایشان عنوانها رو میگه دو قسمن. بعضی عنوانها و معنونها حکم کلی و فرد دارن، مثل کتاب، مثل بلنگو، مثل فرش، مثل انسان. وقتی میگن انسان مهار شامل میشه، انسان کلیه، ما چیم؟ افرادیم. همه عنوان و معنونه، هم کلی و فرده. اما گاهی مثل الحرف عنوان و معنون هست، همین جوری که به اصطلاح فرمودن، یعنی اینجا لحاظ حرف شده. وقتی میگیم الحرف تا میگیم همه این منو اله و حتی به ذهن ما میاد. پس از این نظر عنوان و معنونه. عنوان یعنی صفتیه اون حرفا موصوف بشه. با این کلمه الحرف همه اونا رو تو ذهن میاریم، پس عنوان و معنون است. اما کلی و فرد نیست. لذا اینجا این همینجوری گفته. بعد تو حاشیه میگه در آینده بین این دو تا فرق گذاشته میشه. اونجایی که عموم خصوص من وجه عنوان و معنون فقط باشه و اونجایی که عموم خصوص من وجه کلی و فرد باشه، در آینده چون فرق داره لذا ما اینجا هم با نیش قلم به شما اشاره کردیم. فنقولو ان العموم من وجه، حالا اصل مطلب رو نگفتیم ها، حالا اینجا توی وسط یه حرفی هست اونو گفتیم. فنقولو عموم من وجه انما فرض میشد بین دو متعلق امر و نهی. دو متعلق امر، عموم من وجه اصلا کجاست؟ این بحث کتاب المنطق رو میخواد اینجا برای ما بیان بکنه. میگه عموم منوج اونجاییست که یک معنون دو تا عنوان روش بیاد، مثل همین بودن و راست شدن و دلا شدن ما، که توی اینجا یه غصبی، اگه اینجا غصبی باشه دو تا عنوان روش میاد، یه عنوان غصب میاد، یه عنوان صلات میاد. عموم وجه این از جزی نیست، فرض می شود بین دو متعلق امر و نهی، یعنی یه دل راست شدنی که هم متعلق امره، امر نماز، هم متعلق نهی، نهی لا تقصد. اما فی ما اذا کان عنوان یلتقیان فی فعل واحد. کی میگن شموم و خزم من وجه؟ اونجایی که هر دو عنوان در فعل واحد ملاقات کنن هم دیگر را و به هم برخورد کنن. یلتقیان یعنی برخورد کنن در فعل واحد. منی که دارم دل راست میشم، هر دو عنوان یلتقیان یعنی همدیگر برخورد کردن، هم عنوان قصد هم عنوان نماز. اینجا سواون کان همین حرف خارجی بود که ما زدیم، سواون کان عنوان به نسبه به فعل از قبیل عنوان و معنون باشه یا از قبیل کلی و چی باشه و فرد باشه، که امو عنوان و معن، که این عنوان و معنون ها دو جورن، یکی مثل کتاب و این کتاب انسان و ماهاییم، یکی هم مثل الحرفه که الحرف از باب کلی و فرد نیست، انوال و عنوان و معنون. و هزا بدیهیون، این بدیهیست عموم و خصوصی مش یعنی چی؟ ولیکن عنوانی که بخوز است در متعلق کتاب، بر متعلق کتاب دو نحوه است. حالا این چی میخواد؟ میگه که عموم و خصوص منوجه ها دو جور هست. یک مرتبه این عنوان که روی این فرد آمده، پس عموم و خصوص منوجه رو دانستیم ما چیه؟ عموم و خصوص منوجه یه شیئه، الان این بعضی چیزا هستن، مثال برای این که بدونیم بزنیم، بعضی چیزا هستن که دو کار سه کار ازش میاد، مثل این آچار فرانسه. آچار فرانسه عموم و خصوص منوجه، هم گاهی ابزار میشه برای باز کردن احیاناً مثلا سر کوکا، هم وسیله میشه برای این که فرض کنید که یه پیچ رو باز بکنید و هم کارهای دیگه ازش میاد. این چیز این عموم خصوص منوجه، یعنی چند تا عنوان روی این آمده، اینو میگیم ما عموم خصوص منوجه. یا مثل این حرکات نماز که هم لا تقصبه و هم سله هر دو روش میاد. اینجا میگه اینا دو جورن، این عنوانها که روی این معنون میان دو جورن. یه مرتبه عنوانها وقتی رو معنون میان خیلی اشراف دارند روی این معنونشون، تمام افراد را زیر پر گرفتن و به تک تک اونا دارن نگاه میکنن. اینجا رو ما میگیم عام استغراقی. عام استغراقی مثلا میگیم که جاءنی کل من فی الحوزة العلمیه من العلماء. اینجا کل من فی الحوزة العلمیه من العلماء، این عموم استقراقیه، یعنی تک تک اینها رو مثل این که زیر نظر داره. اینجا شمولش خیلی زیاده. اما گاهی عنوانها روی این معنونها اینجور قوی نیست که تمام رو تک تک گرفته باشه، اونجا رو میگیم عام مجموعی. اکرم العلماء، اکرام کن علما را، یا اکرم العالم، اکرام کن عالم را. اما تک تک اینها را در نظر گرفته باشه؟ نه، در نظر نگرفته. حالا این دوتا با هم فرق دارن؟ بله. اولی استثناء ازش زدن خیلی زور میخواد، اما دومی خیلی تون تون استثناء میزنیم. اگر عام استغراقی باشه، یعنی لفظ عنوان العلماء و کل من فی الحوزة العلمیه من العلماء، این میگه کل من فی الحوزة العلمیه، این دو سه کلمه میخواد بفهموند من همه رو دیدم ها، با دقت و با تعمق همه رو گفتم دیدم، و با این جمله کل من فی الحوزة العلمیه من العلماء جمله جعتنی رو آوردن سرش. اینجا اگه بخوایم استثناء کنه خیلی زحمت داره. یه تو که گفتی کل من فی الحوزة العلمیه، این عام استغراقی بود، شما وقت بعد آمدی هی تون تون استثناء میکنی، اینجاست که استثناء خیلی سخته. اما در عام مجموعی یه نظری کرده عمومی، اکرم العلماء، جاءن العلماء، اینو میگن عام مجموعی. در اینجا استثناء کردنش خیلی آسونه. این دوتا رو میگه بدونید تا ما برسیم به بحث‌های دیگه. و بالاخره بعد از این که اجتماع، بعد از این که به اصطلاح برای شما بیان کردیم که عموم خصوص من ورشیه، یعنی شی هم عنوان غصب رفته باشه هم عنوان نماز رفته باشه روش، اما عنوانها که روی ما عنوانها میاد، یعنی روی این حرکات من که عنوان غصبم آمده عنوان نمازم آمده، عنوانها که روی ما عنوانها میاد دو جور میان. یه مرتبه به جوری میان که از اول چشمشو بازه همه افراد رو میبینن، عامش به صورت عام استغراقیه. یه مرتبه به جوریست که عنوانی که میاد رو معنون تقریبا به صورت عام مجموعیه. تا ببینیم فرق بین این دو تا از نظر اصل چیه. بفرماید بر این که ولیکن عنوانی که اخذ شده در متعلق خطاب از به جهت عمومی، آخه عنوان آمده روی متعلق خطاب و عامم هست شمول دارد، یکی از افرادش هم این کتابه، یکی از افرادش هم کتاب شماست، این دو جور. یه مرتبه ان یکون ملحوظا فی الخطاب، یه مرتبه این عنوان ملاحظه شده کاملا در خطاب. فانیا فی مصادیق، عنوان رفته توی تک تک مصادیق. علی وجه یسع جمیع الافراد، یه جوری عنوان هست که به همه افراد سعه وجودی داره، همه را زیر پر گرفته و مثل این که نگام داره میکنه به اونا. به ماله ها من الکسرات و الممیزات، هر فردی هم که هست همه رو دربر داره گرفته. مثلا وقتی میگیم نماز، حتی اون نماز جای قصبی هم دربر گرفته، نگام میکنه به اون نماز جای قصبی، نماز جای ما با همه رو دقت داره. فیکون شاملا فی ساعته لموضع الالتقاء، با سعه وجودی و گسترشی که داره شامل موضع التقا هم میشه. موضع التقا کجاست؟ همون جایی که عمو حسین من وجهه، همون دار غصبی که داریم تقلا میکنیم، داریم دلا راست میشیم، اونجا هم شامل میشه. چرا؟ چون همه رو شامل شد، هم خونه رو، هم عرض کنم که سهم رو، هم جای غصبی رو، هم جای مبا، همه رو گرفت. پس شامل می شود در سعهش، یعنی با همون گسترشی که داره، موضع التقا را مع العنوان المحکوم به حکم دیگر. یعنی نماز که شامل میشه اونجا را، اون محکوم به حکم دیگر هم اونجا را چی شامل میشه؟ اون محکوم به حکم دیگه کدومه؟ همون غصب دیگه، چون اینجا اون موقوس منورش دیگه. این دلار شدن ما هم نماز شاملش میشه، هم اون عنوانی که محکوم با حکم دیگری که غصبه، این نماز با غصب کنار اون میاد. فیعود فی حکم المتعرض لحکم خصوص موضع الالتقا، شمرده میشه مثل در حکم کسی که متعرض خصوص موضع الالتقاست. یعنی چی؟ یعنی وقتی گفته آمدن تمام علمایی که در بلدن، مثل این که هر فرد فرد اینها را گرفته. مثالی در همون علما میزنیم که اتفاقا خوب مصداق اینجا باشه. میگه اکرم کل من فی البلد من العلماء، اینجا کل من فی الحوزه من العلماء، تمام اینها را گرفته. و از اون طرف میگه که لا تنظر ولا تکرم احدم من الفساق، نگاه نکن و نگاه اصلا احترامم نکن به یکی از فساق. بعد حتی اسمم میبره ایم ماکان، قیدم میکنه این فاسق هر کس میخواد باشه. هر دوی اینها عام استغراقی داره. اونی که میگه کل من فی البلد من العلماء، مثل این که همه علما رو ردیف کردن، 10,000 تا عالم هست، همه رو اسم برده با اسمشون گفت. اون یکی هم که میگه که به فاسق احترام نکن، هر کس میخواد باشه، بس که تمام فساق رو ردیف کرده و تک تک اسم میبره. اینجا حالا یک عالمیست و فاسق هم هست که عموم حضر منبرش اینجاست، هم اون حکم دیگه شاملش میشه، هم این حکم شامل میشه. فیعود در حکم متعرض، مثل این که این اکرم هر یک از علما را، این در حکم متعرض حکم خصوص موضع التقاست. یعنی در همین متعرض همین موردی است که عرض کنم که اون حکم دیگه هم آمده، ولو من جهت کون موضوع الالتقا متوقع الحدوث علی وجه یکون بالشأنه الینبه علیه المتکلم فی خطابه. میگه مثل این که متعرض حکم خصوص موضع التقا شده، یعنی مثل این که اسم برده اکرم العلماء از جمله حبی زیدی که با فسق هم آهنگ شده، و این مثل این که اسم زید را برده، ولو از جهت این که موضع التقا حبی زید فاسقه متوقع الحدوثه، چون زود الان پیدا شده و مشخص شده، گاهی عالمی هست زود به وجود، یعنی زود چشمگیره، یعنی توی علما چون تازه آمده و تازه چهرش روشن شده همه میشناسنش، چون متوقع الحدوث شده مسلم او را هم مثل این که اسم برده، بر وجهی توجه به او داره که یکون من شعنهی علیرم به علیه المتکلم فی خطابه، مثل این که اصلا اسم او رو برده و تنبیه کرده در خطاب و تذکر داده در خطابهی لحاظ الفرض بنا تنبیه و نحوهی لحاظ القرض بنا تنبیه و نحوه، مثل این که او را به خاطر این اکرام قرض به خاطر این قرض تنبیه کرده و به خاطر این قرض و نحوه تذکر داده. این یک لو عموم خصوص بلوجه. بعد میگه ولا لزایق که لزایق که معناش اینه که شما رو دستت باز میذاریم، معنای تحت لفظش اینه که سخت نمیگیریم، معنای دیگرش اینه که شما اختیار دارید آزادید، ولا لزایق که شما مختارید این که بنابید مثل این عموم را عموم استغراقی که ما صنع بعض از علماء این عموم رو عموم استغراقی گفتن، یه نوع عموم و مقصود این است در این عموم استقرایی که الوان ازا اغزف خطاب بر وجهی که یس و جمعی افراد را به بالها من الکسرات و الممیزات وقتی خطاب همه را شامل میشه، مثل این که تک تک را اسم برده، یکون رو در حکم متعرض لحکم کل فرد من افراده، مثل این که تک تک را اسم برده، حتی او عالم فاسق را اگوش رشود داده گفته اون عالم فاسق، فلیکول و نافیت به دلالت الالتزامیه لحکم لکل لحکم مناف لحکمه، یعنی وقتی دلالت الالتزامی چیه؟ وقتی ما گفتیم که این رو اکرام بکن، تک تک علما را اسم بردیم اکرام بشن، از جمله اون زید را نشود داده، معنیش اینه که اثباتشه در اینجا نفی ما ادا کرده، همه جانه می کنه اینجا کرده، یعنی غیر اکرام کار دیگری انجام نده، لذا مثل این که نافیه با دلالت التزامی. دلالت التزامی وقتی ما لزوم بیان بالمعنی الاخص شد از ذکر به اصطلاح لازم ملزوم اراده لازم بشه، چون گفته این شخص را اکرام بکن یعنی بی احترامی را نفی کرده، یعنی به علمان و فاسق هم هست بی احترامی رو نفی کرده، با دلالت التزامیه نافیس لکل حکم منافل حکم، هر حکمی که مخالف حکم باشه نفی کرده. در مقابل این همون عام مجموعیست که اینم خیلی آسونه میخونم براتون، در اینجا توجه به هر فرد شد اما متاسفانه در عام مجموعی نه، یه نگاهی میکنه میگه یه بنده ای را آزاد کن، به تک تک توجه نداره، به خلاف اینجا که به تک تک توجه کرد. از ثانی ان یکون عنوان ملحوظا در خطاب، دومین موردی که عنوان ملاحظه میشه در خطاب، اما جوریست که فانیا فی مطلق الوجود، کار به تک تک علما نداره، اجمالا یه دوتا عالمی رو در نظر میگیره، یه نماز مختصری، یه نماز، یه فرد، دو فرد، همه رو نمیگیره. فانیست در مطلق وجوبی که مضاف به طبیعت عنوانه، اما مندون ملاحظه کونهی علا وجه یسع و جمیع الافراد، او قبلی اینجا بود که شاملا فی سعتی لجمیع الافراد، یکی میگه عنوان روی این موصوف که رفته اما جوری نیست که شامل همه افراد بشه، یعنی لم تلحظ فیه الکسرات و الممیزات، گفته یه نمازی خونده بشه اعتق رقبتن، اعتق رقبتن اینجوری آزاد کن برده ای رو، در مقام امر به وجود طبیعه و نه در مقام نهی از وجود طبیعه اخرى به کسرات به ممیزات اینا اصلا توجه نمی کنه. پس نتیجه این میشه فیکون المطلوب در امر و منیون ان در نهی صرف وجود طبیعه. وقتی میگه اعتق رقبه میگه آزاد کن بنده اینا، یه دونه هم کافیه. اون جایی که میگد که اکرام نکن فاسق را، یعنی یه دونه فاسق را که اکرام نکردی کافیه. و بنا مثل این عموم را عموم بدلی کما سنع بعضی از علما عموم بدلی. حالا میگه وقتی که انوار روی معنون این دو فرم بیاد، حالا بعد ببینیم بحث های دیگه که در چه مواردی که انوار رو به اول جور اول بیاد عموم خصوص منوار چه با ماده اجتماع امر و نهیه و در چه مواردی از باب تعارض و یا باب تضاهمه.